دوستان سلام، من امیرحسین هستم و با قسمت 14 پادکست گیم شات در خدمتتونم و اینکه از طرف تیم گیم شات داغ وارده رو به جناب آقای انبار تسلیت عرض میکنم و انشالله که خدا صبر بده بهشون. در ادامه با ما همراه باشید. مافیا 3 بازی بود که چند وقت پیش منتشر شد و در حال حاضر DLC جدیدی برای این عنوان منتشر شده که همونجوری که طرفدارا خواستار بودن می‌خواستن که آقا شخصی‌سازی‌های بیشتری برای ماشینا در دسترس باشه. حالا توی این DLC شخصی‌سازی‌های بیشتری اضافه شده که 6 مورد از این شخصی‌سازی‌ها توی بازی عادی می‌تونین استفاده کنین و 4 موردش رو توی DLC فامیلی کیکبک می‌تونین استفاده کنین. فامیلی کیکبک DLC بود که عزیزانی که بازیو پیش خرید کرده بودن براشون مجانی بود و عزیزانی که بازیو پیش خرید نکردن می‌تونن قیمت $5 خریداری کنند. غیر از این شخصی سازی، 3 تا لباس جدید با اسلحه اضافه شده. 12 تا مرحله مسابقه جدید به بازی اضافه شده که 6 تاشون گردشی هستن و بقیه‌شون یه شروع دارن یه پایان، یعنی دیگه دور ندارن. مثلا بگه این مسابقه 3 دوره. شما یه جایی استارت می‌زنی، یه جایی تموم می‌کنی بازیو. برای آزادسازی این مرحله‌های مسابقه‌ای هم باید با 3 تا سرهنگ شهر سر و کله بزنین و رضایتشون رو جلب کنین تا بتونین توی این مسابقه‌ها شرکت کنین. تو یه سری از این مسابقه ها اگه رتبه اول به دست بیارین، ماشین گریفین مارادر رو میتونین به دست بیارین. سوپر ماریو ران بازی بود که برای iOS منتشر شد و به گفته نینتندو توی 4 روز اول بیشتر از 40 میلیون بار دانلود داشته. این بازی مجانی هستش ولی فقط برای 3 تا مرحله اولش. برای باز شدن بقیه مراحل باید $10 پرداخت کنی. طرفدارای خیلی خوبی داشته این بازی و دانلودش هم توی 4 روزی که اینا گفتن خیلی خوب بوده، ولی نکته جالب اینه که وقتی که این بازی منتشر شده سهام نینتندو کاهش داشته. حالا داستان چیه دیگه من نمیدونم. رسانی جدیدی برای بازی دیسانرد 2 عرضه شده که قابلیت نیو گیم پلاس رو به بازی اضافه میکنه. با این قابلیت میتونی بدون از دست دادن قدرت هاتون بازی رو از اول شروع کنین، یعنی بازی رو که از اول استارت میزنین اون قدرت هاتون رو دارین. و نکته خیلی جالب و قشنگی که وجود داره اینه که میتونین قدرت شخصیت ها رو با همدیگه سویچ کنین، یعنی شما میتونین شخصیت املی رو بردارین ولی با قدرت های شخصیت کورفو، یا برعکس کورفو رو بردارین با قدرت های املی. استودیوی وارنر بروس گیمز مونتریال در حال کار روی بازی سوساید اسکواد بود که حالا دیگه کلن کنسل شده این بازی و از قرار معلوم میخوان که نسخه جدیدی از بازی بتمن رو رونمایی کنن. به گفته خودشون قراره که ماجراهای پسر بروس وین، یعنی دمیان وین رو روایت کنن و اینکه قرار بوده این بازی 16 دسامبر معرفی بشه که تاخیر خورده و احتمالاً تا آخر تعطیلات کریسمس هم شاهد معرفی این عنوان نخواهیم بود. هفته پیش بچه‌های گیم شات همراهمون نبودن ولی این هفته برگشتن. با کیان همراه هستیم تا ببینیم که این هفته چی برامون آماده کرده. کیان جان سلام.
سلام به شنوندگان و امیرحسین عزیز. خبر بد دارم استاد امیرحسین، امروز میخوام تحلیل دو تا بازی که این هفته بازی کردم و براتون بگم و حسابی وقت پادکست رو بگیرم. اولین بازی که جدیدترم محسوب میشه بتمن استودیو تل تیل است. بازی که با توجه به اینکه از طرفدارای بتمن محسوب میشم، همون اولین لحظه‌ای که رونمایی شد خیلی اشتیاق داشتم به تجربهش و مخصوصا وقتی قرار بود استودیو تل تیل سازندش باشه. خب منتظر داستان متفاوت و انتخابای پیچیده بودم که مثل بقیه آثار این استودیو با منبع الهامش متفاوت باشه. بازی که متاسفانه که حالا 5 قسمتش منتشر شد و فصل اولش کامل شد واقعا ناامیدم کرد، مخصوصا قسمت آخر بازی که خیلی کلیشه‌ای و سوپرقهرمانی تموم شد و بتمن مثل کامیکا و بیشتر فیلماش آدم بعد قصه رو نابود کرد و همه چیز به خوبی و خوشی تموم شد. و بدتر اون که در طول این 5 قسمت هر انتخابی که من کردم آخرش یک چیز شد. مثال میزنم، تو قسمت دوم یه انتخاب بهت میده که باید یا هاروی دنت یا سلینا رو نجات بدی. من چندین بار بازی رو تکرار کردم، یک بار سلینا رو نجات دادم، آخرش باز هم بروس رو ول کرد و رفت و آخر عاقبتش هم اصلا ربطی به این انتخاب نداشت و در حد انتخاب گزینه در آخرین سکانس حضور سلینا تو بازی بود. بار بعدی هم که هاروی رو نجات دادم باز هم شد مرد دو چهره. یعنی عملا چیزی به اسم انتخاب نداریم تو این بازی. جدا از این مورد که خیلی هم ضربه زدش به بازی، عملا تنها المانی که میشد به عنوان گیم پلی بازی تل تل حساب کردم نابود شد و به جز چند تا سکانس کلید زنی و لینک کردن چهار تا آبجکت که به بچه 4 ساله هم بذاره جلوش میتونه انجام بده واقعا چیز دیگه نداشت بازی تو بخش گیم پلی و منم تو نقدش بهش 0 دادم چون لیاقت حتی نمره 1 رو هم نداشت. در مجموع اینکه اگه بتمن دوست هستید به نظرم ارزش داره یه بار این بازی رو حداقل تجربه. حجمش هم مثل بازی تری پلی اونقدر زیاد نیستش و فصل اولش سرجم حدودا 15 گیگه، ولی در غیر این صورت و به خصوص اگه مثل یاشار عزیز و تو حدودی هم خودم دنبال گیم پلی و بازی میگردید کلا دوره این بازی رو خط بکشید.
منم از خیلی ها شنیده بودم که این سری بازی بتمن که تل تل ساختتش زیاد چنگی به دل نمیزنه. بریم سراغ بازی بعدی.
اما در نقطه مقابل بازی دیگه که دو هفته اخیر بازی کردم و اتفاقا مثل بتمن هم سریالی بود، هیتمن جدید بود که اونم طبیعتاً و باز هم مثل بتمن و مثل نسخه‌های قبلی خودش با شعار آزادی عمل فراوان منتشر شد، ولی به قول معروف این کجا و آن کجا. هر چقدر تل تل سر بتمن خرابکاری کرد، استودیو آی او هیتمن رو دوباره به دوران اوجش رسوند و الان هم که طبق رسم سالیانه وبسایت‌های معتبر کشور خارجی دارن بهترین بازی خودشون رو منتشر می‌کنن فهرستشو، تو بیشتر وبسایت‌ها اسم هیتمن هم به عنوان یکی از برترین بازی‌های سال به چشم می‌خوره. بازی بخش اعظم یا تمرکزش روی آزادی عمل تو گیم پلیش قرار داده بود و مسلماً می‌تونه بازیکن‌های زیادی به خودش جذب کنه، مخصوصاً تو دور زمانی که مانور روی آزادی عمل تو بازی رو به وفور مشاهده می‌کنیم. خیلی از اقشار مختلف بازیکن‌ها دنبال این گونه بازی‌ها هستن و هیتمن امسال یکی از بهترین‌های این سبکه. حالا خیلی جا در موردش خوندید و شنیدید و دیدید، بنابراین از تکرارشون اجتناب می‌کنم که هم سر شما درد نیاد هم امیرحسین عزیز نگه باز زیادی وقت پادکستو گرفتید.
این حرفا چیه دیگه؟
ولی نکته نهایی این که اگه دنبال یه بازی هستید که تا مدت‌ها سرگرمتون کنه و بارها به سراغش بین، هیتمن یکی از بهترین انتخاب‌های امساله. در صورتی که توانیش رو دارین پیشنهاد می‌کنم نسخه اورجینال بازی رو تهیه کنین، چون خیلی از قابلیت‌های بازی متأسفانه فقط در حالت آنلاین قابل دسترسه و تهیه بازی به روش‌های دیگه یک نسخه بسیار محدود از بازی رو تحویل شما میده. خب من دیگه حرفی ندارم، بریم سراغ امیرحسین و ادامه پادکست. خدا نگهدارتون.
ممنون کیان جان، مثل همیشه عالی بودی. بعد از صحبت‌های کیان بخش گیممون تموم میشه و بریم که وارد بخش سینما بشیم. پس با ما در ادامه همراه باشید. تیزر تریلر جدیدی از انیمیشن ایموجی ها منتشر شده و خلاصه داستانش اینه که تکستوپولیس شهریه که همه ایموجی های محبوبمون اونجا زندگی میکنن و منتظرن تا توسط کاربر انتخاب بشن. همون جوری هم که میدونین همه ایموجی ها یه حالت چهره مخصوص دارن به جز جین. جین یه ایموجی با چندین حالت چهره مختلف و عازم سفری میشه با دوستاش که بتونه یه کدی پیدا بکنه که بتونه حالت صورتش رو به حالت نرمال برگردونه. انیمیشن ایموجی ها 6 آگوست 2017 مصادف با 13 مرداد 1396 بر روی پرده‌های سینما میره. انیمیشن جدید راکدانگ هم تریلر جدیدی ازش اومده که حالا هوای کلی انیمیشن رو نشون میده و دقیقا بر حسب اسمش داستان سگی رو روایت میکنه که میخواد بره یه ستاره موسیقی بشه، ترجیحا توی شاخه راک. پوسترهای جدیدی از فیلم رزیدنت اویل د فاینال چپتر منتشر شده و فیلمای اویل شاید زیاد تحویل گرفته نشده باشن، ولی مطمئنا طرفدارای خاص خودشونو دارن. غیر از این سینمایی که قرار آخرین قسمت از این سری رزیدنت اویل باشه، قراره که یه انیمیشن هم توی بهار 2017 منتشر بشه که لیون اس کندی از اویل 4، کریس از اویل 5 توش حضور دارن و یه رگه‌هایی هم از حضور ربکا از رزیدنت اویل 0 هم توش پیدا میشه. 30 سال پیش ریدلی اسکات فیلم بلید رانر رو ساخت که درخشید و جزء فراموش نشدنی های دنیای سینما شد و قسمت جدید بلید رانر توسط دنی ویلنوو کارگردانی میشه، کسی که آثاری همچون اریوال رو توی کارنامه خودش داره. خلاصه این فیلم اینطوریه که 30 سال بعد از اتفاقات قسمت اول یه بلید رانر به اسم افسر کی یه رازی رو کشف میکنه و برای اکتشافاتش وارد سفری میشه برای پیدا کردن ریکتی کارت افسانه‌ای. ریکتی کارت یه بلید رانر بوده که 30 سال پیش به طرز مشکوکی ناپدید شده. نمرات فیلم اساسینز کرید منتشر شده و اصلا خوب نیست. تا الان کلا 18 تا نقد داشته که 2 تاشون مثبت بوده، 9 تاشون متوسط و 7 تاشون به شدت منفی و باید ببینیم که چی میشه. روی صفحه نقدها که چنگی به دل نمیزنه، ولی فیلمایی بودن که نقداشون اصلا خوب نبوده ولی فروش فوق‌العاده ای داشتن. مثل همیشه برای آخرین خبر توی بخش سینما میریم سراغ باکس آفیس این هفته. رتبه یک این هفتهمون رو روگوان با فروش آخر هفته 155 میلیون دلار از آن خودش کرده. موانا، آفیس کریسمس پارتی، کلاترال بیوتی و فانتاستیک بیست رتبه های دوم تا پنجم رو از آن خودشون کردن. بخش سینما نیما همیشه با همون همراه بوده، غیر هفته پیش که البته مثل کیان نبود، حالا رفتن ریکاوری کنن چی کار کنن. در هر صورت نیما سلام، آماده ایم تا مطالبی یا که آماده کردی یا بشنویم.
سلام امیرحسین، خوبی؟
خیلی مخلصیم، خودت چطوری؟
مرسی، منم خوبم. خب کریسمس نزدیک و حتما میدونی دیگه آمریکا یکی از تفریحاتشون توی دوره کریسمس سینما رفتن، خوشبختانه سینمای با کیفیتی دارن و فیلمای با کیفیت و میتونن لذت ببرن از این تفریح سالم که ما نداریم. امسال یک سال خیلی شلوغه واسه باکس آفیس. ما علاوه بر روگوان پسنجرز مسافران داریم که بودجه سنگینی داره و جنیفر لارنس و کریس پرات در نقش اصلی داره. اساسینز کرید داریم که البته این فیلم اوضاعش الان دیگه خیلی خوب نیست. در واقع اون موقعی که میگفتن حتی امتیازش خیلی هم بالا، یعنی فرض میشد که امتیازش بالا باشه، پیش بینی میشد که بین 20 تا 30 میلیون دلار بفروشه. الان با این نمرات افتضاحی که دریافت کرده، خب اصولا هیچکی نمیخواد توی روز کریسمس اونو بد ببینه یا طرف رو سرگرم بشه. از این نظر اگه حساب کنیم فیلم حتی از همون پیشبینی اولیه هم شاید کمتر بفروشه. اما انیمیشن سینگ یا آواز رو داریم. این خب انیمیشن نیست روش قاعدتا، در اون شکی نیست. و فیلم وایهیم که برایان کرانستون یا همون والتر وایت و جیمز فرانکو رو داره، یک اثر کمدی مخصوص کریسمسه و در نتیجه اگه کسایی بخوان هیچ کدوم از اون گزینه‌های دیگر رو نبینن احتمالاً سراغ این میرن. خب به نکته خوبی اشاره کردی، بخش اکران معدود وضعیتش پیچیده‌تر هم حتی هست. ما خیلی آثار قدرتمند داریم که برای اینکه صلاحیت حضور تو فصل جوایز اسکار پیدا کنن حتما باید روی پرده برن. به غیر از اون اثرایی که الان هستن مثل جکی، نمیدونم خانم سلون، مثل لالالند و بقیه، یه کلی اثر جدید هم این هفته میان و روی پرده میرن توی بخش اکران محدود، از جمله سایلنس یا همون سکوت اسکورسیزی، لیو بای دی نایت بن افلک، جولیتا روز میان پرستان یا همون پیتریکس دی پیتر برگ، هیدن فیگرز یا چهرهای پنهان و مانستر کالز که فیلم اتفاقا خیلی بزرگی هم هست ولی الان در بخش اکران محدود قرار روی پرده بره. خب من به مناسبت همین کریسمس 6 تا فیلم پرفروش روز کریسمس رو انتخاب کردم که ببینیم کدوم فیلم‌ها توی این روز تونستن موفق ظاهر بشن. اولین فیلم جنگو آنچیند از تارنتینو که 15 میلیون دلار فروخت. خب یکم شاید عجیب باشه این، ولی چون آثار تارنتینو خیلی خشنن و یا طولانی هم خاصی یه جوری هم خیلی کریسمسی نیستن، با این حال جنگو تونست که با کیفیتش مردم رو به سینما بکشون. در واقع فیلم خوبی بود که توی زمان بد اکران شد اما خوب فروخت و این تحسین برانگیزه. فیلم بعدی بینوایان تام هوپر داره که توی سال 2012 18 میلیون دلار فروخت. خب توی دوره کریسمس خیلی آواز و موسیقی برای آمریکایی اولویت داره و بینوایی اصلا میوزیکال بود، در نتیجه احتمالاً تصمیم گرفتن که به اینو ببینن یا هر چیز دلیلی که داشته. و احتمالاً یه دلیل دیگه هم که داشته اینه که میخواستن ببینن راسل کرو چقدر توانایی خوانندگی داره، چون توی این فیلم شعر میخوند و احتمالاً به این نتیجه رسیدن که نداره. من حداقل به این نتیجه رسیدم، حالا شما رو نمیدونم. فیلم ملاقات با خانواده فوکر یا همون میت د فوکرز که تو سال 2014 روی پرده رفت،
منظورش 2004
توی روز کریسمس 20 میلیون دلار فروخت. خب این اصلا خیلی کلیشه‌ایه، اصلا ببینی لذت نمیبری. ولی تو اون دوران تماشای رابرت دنیرو توی نقش پدر عصبانی و بن استیلر در نقش داماد بچانس واقعا بامزه بود. این فیلم واقعا منفجر کرد توی اون سال خودش.
چقدر فروخت مگه؟
خیلی خیلی فروخت، نزدیک 280 میلیون دلار فروخت. و این 28 میلیون دلاری که میگم توی آمریکا فقط، و همین کافی بود دیگه هزار تا دنباله برش بسازن. در جهانیش دقیق یادم نیست، فکر کنم 500 خورده میلیون دلار در واقع فروخت. خب سه تا فیلم مونده، بیا یک حدسی بزنیم در مورد، بیا اصلا همش حدس. به نظرت فیلم سوم و دوم، من اسمشون رو میگم تو بگو کدوما، کدوم در واقع دومه. اواتار جیمز کامرون و شرلوک هومز گاریچی.
بدون شک قطع به یقین آواتار پرفروش‌ترین بوده.
آفرین، اشتباه گفتی.
مرسی.
چون شرلوک تو سال 2009 از اواتار به روز کریسمس بیشتر فروخت و در واقع رکورد پرفروش‌ترین فیلم کریسمسی تا سال 2009 روز کریسمس در واقع برای شرلوک. اواتار تو روز کریسمس 23 میلیون دلار فروخت، اما خب یک انقلاب بود و هر روز داشت میفروخت دیگه در واقع، و الان هم دیگه میدونی دیگه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینماست با فاصله. اما جالبه که این پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما تو روز کریسمس نتونست شرلوک رو شکست بده. شرلوک 25 میلیون دلار فروخت و یه آغاز فوق‌العاده رو تجربه کرد و اگه دنیا یه جور دیگه بود شاید الان پرفروش‌ترین فیلم لیست ما بود. اما خب دنیا شامل یه سری چیزا میشه که خیلی پاپولار تره. فیلم اول لیست، من همیشه سوال میکنم ازت، نمیتونی حدس بزنی؟ من احساس میکنم این دفعه تو میتونی حدس بزنی. به نظرت چه فیلمیه؟
خدا یا روما زمین نزن، جنگ ستارگان یا همون استار وارز.
دیگه همه جا هست نه؟ دقیقاً استار وارز تو روز کریسمس 40 میلیون دلار فروخت و هر چیزی که بود و هست رو کنار زد. حالا باید ببینیم که امسال چه اتفاق میفته، یا اسپینافش و سفریش روگوان هم میتونه به این افتخار دست پیدا کنه یا نه. من بعید میدونم به 40 میلیون دلار توی یه روز برسه، اما قاعدتا این فرض میره که توی این لیست بتونه جایی داشته باشه. خیلی ممنونم امیر حسین بابت فرصتی که در اختیارم دادی و فعلا
ممنون. نیما جان توضیحاتی که دادی خیلی خوب و مفید و کامل بود و همونجوری که میدونی با تمام شدن حرفای نیما بخش دیگه ای نداریم و این پادکست به آخر خودش میرسه. ممنون از اینکه همراه ما بودین. مثل همیشه منتظر انتقادات، پیشنهادات و ایده های شما عزیزان هستیم. تا پادکست دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.